أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث كفويت بود برای ازدواج، به مناسبت چند مورد رو در این زمینه بحث کردیم. یکی ازدواج با مشرکین، دو ازدواج با اهل کتاب، سه ازدواج با مجوس، چهار ازدواج با مرتد، پنج ازدواج با بگید غالی، درسته؟ ناسبی رو هم داشتیم، احسنتم، و غالی. بحث ما الان در ازدواج با غالی است. نسبت به غلو در جلسه گذشته عرض شد، مرحوم سید در کتاب عروه می فرماید لا اشکال فی نجاست الغلات والخوارج والنواصب. حالا ما به نواصبش کاری نداریم فعلا، چون قبلا ناسبی رو اون رو هم بحث کردیم. راستی میمونه غلات و خوارج. خوارج هم بهش خواهیم رسید، عبازیهی که الان در عمان هستن آیا همون اعتقادات خوارجی رو دارن یا نه، بحثشو میکنیم کوتاه. ولی بحث در غلات بود. در جلسه قبل غلو در لغت و استعمالات لغویشو مطرح کردیم، در اصطلاح هم بیان شد. البته عرض کردیم نه هر که مقام بلندی برای اهل بیت قائل است حتما غالی است. خیر، غلو یکی اینه که پیامبر یا امام رو خدا بدانیم العیاذ بالله، دو این که برای امامان مقام پیغمبری قائل بشیم ولو مقام امامت از مقام پیامبری برتر است و پیغمبر اکرم هم امامت رو علاوه بر نبوت داشتن. نه این امامت اصطلاحی که وصایتم درش هست، نه، امامتی که به حضرت ابراهیم خلیل هم بعد از همه اون امتحانات امامت جزئیه داده شد، قال انی جائلو که للناس اماما. بعد به مناسبت مواردی رو عرض کردیم، یکی این بود که بگه اونها عالم الغیبن بدون امداد و عنایت الهی، و یکی هم بگه که معرفت به پیامبر و امامان مغنی و بی‌نیاز کننده ماست از اعمال و رعایت فرائض. بعد به مناسبت عرض کردیم البته ما مقام معصومین رو کما هو حقه نشناختیم، همچنان که خودشون فرمودن که شما بگید ما را رب ندانید و قولوا فینا ما شئتم ولن تبلغوا، و نمیتونید مقام ما رو درک کنید. به مناسبت انواع روح رو بحث کردیم و بحث ولایت تکوینی و اینها، و یک کلامی هم از مرحوم امام خمینی گفتیم در بحث معرفی مقام امیر مؤمنان و اظهار عجز ایشان از این که اصلا بتوانیم فهم کنیم مقام بلند امیر مؤمنان علیه السلام رو. بعد رسیدیم به اینجا که بسیاری از این اتهامهای به غلوی که نسبت به راویان زده شده به خاطر این بوده که از نظر معرفتی اون رجالی شرایط معرفتی که راوی نقل میکرده رو قبول نداشته، یا بعض از روات چون روایات معرفتی بلند رو نقل میکردن این تفلکی هایی که روایات عقائدی رو نقل میکردن زود متهم به غلو میشدن، اما راویانی که روایات فقهی رو نقل میکنن اینجوری زود متهم به غلو نیستن. همین عرضی که بنده دارم یک زمینه تحقیق میدانی بسیار زیباست برای شما. یه بررسی کنید ببینید راویانی که عمدتاً روایات فقهی رو نقل میکنن، میبینید رجالیون حتی امامیه خیلی اینا رو به کاری به کارشون ندارن و متهم به غلو نمیکنن طبعاً، و روایاتشون هم عموماً حجته و بالعکس در اعتقادی. حالا در ادامه به مناسبت این کتاب اعتبار سنجی احادیث شیعه که جلسه قبل معرفی کردم در صفحه 543 سه نفر رو بحث میکنه مفصل تا 625، یعنی نزدیک 90 صفحه. ایشان در مورد سه تا راوی بحث میکنه، یکی سهل ابن زیاد آدمی، یکی محمد ابن سنان و یکی هم محمد ابن علی ابو سمینه باسین، و اثبات میکنه که اینها نه غالی نیستن و چنین و چنان، که خب این سر جاش محفوظ. یه نکته زیبایی در صفحه 429 داره ایشان. در صفحه 429 ایشان میفرماید که البته ایشون اینجا داره بحث میکنه معنای وساقت رو و امثال اینها رو که حالا ما اونشو خیلی الان کاری نداریم. بله، عوامل ضعف راویان رو میگه، یکی غلو، یکی وضع حدیث، یکی فساد مذهب، یکی تخلیط، یکی هم اضطراب الفاظ یا فساد الفاظه، که اولین عامل ضعف میشه چی آقایان؟ غلو. و دیگه ما در این زمینه توضیح دادیم. و آها، بعد ایشان میفرماید در صفحه 419، من اشتباه کردم، در صفحه 419 یه بحثی رو منعقد میکنه ایشان که خیلی زیباست، نپذیرفتنی بودن تضعیفات مبتنی بر غلو. ایشون میفرماییم تضعیف هایی که دائره بر امر غلوه ما این تضعیف ها رو نمیپذیریم. چرا؟ ایشان البته بنده هم همینم تقریبا، اما این که مطلقا نپذیریم نه، یعنی اگر پذیر فهمیدیم که اون کسی که متهم به غلو شده چه مطالبی گفته که بر اساس اونها متهم به غلو شده و ما هم بیان اون مطالب و اعتقاد به اونها را غلو بدانیم، خب اینجا که معلومه که تضعیف مبتنی بر غلو بگید به جا و صحیحه. بله، جایی که ما نمیدونیم اون راوی که متهم به غلو شده چی گفته که آقایان میگن انه غالن، یا اگرم میدونیم چی گفته باز او رو ما از دائره غلو نمیدانیم، پس در این دو صورت تضعیفات غلوی را ما معتبر نمیدانیم. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ ایشون میفرماین دلیل اول اینه که این تضعیف ها بر زیر ساخت های کلامی مترتب است و علما علم رجال هر کدام چون یک زیر ساخت و پایه کلامی داشتن بر اساس فضا و زاویه دید خودشون این رو قائل شدن. نکته جالبی که باید عرض کنم اینه، باز این رجالی اگر دیدیم نه از نظر غلو و عدم غلو کاملا اون جوری اعتقاد داره که ما اعتقاد داریم، بازم دوباره تضعیفاتش بجاست، اما اگر دیدیم نه این خیلی چیزها رو غلو میداند این رجالی که ما اونها را غلو نمیدانیم، خب بس باز ای که بگه غالب به درد بگید نمیخوره. این یکی که دیگه بعد در این زمینه مثال و توضیح و اینهاست. دوم، مخالفت امام علیه السلام، اینش خیلی قشنگه، با برخی از تضعیفات مبتنی بر غلو، یعنی خود معصوم سلام الله علیه گفته شماها که فلانی رو ضعیف میدونین و به خاطر این که غالی هست میگین خبرش معتبر نیست، ما این تضعیف شما رو قبول نداریم. ایشان مثالی میزنه در مورد فضل ابن شازان با وکیلی که امام علیه السلام به نیشابور فرستاده بودند، یعنی ایوب ابن ناب، و حرفهایی میاره، نمونه هایی میاره. مثلا میگه بر پایه صحبت نجاشی و ابن قزائری، محمد ابن اورمه از نظر قومی ها متهم به غلو بود. ما چون در جلسه قبل گفتیم قومی ها خیلی زود کسی رو متهم به غلو میکنن، و عجیبش اینه که محمد ابن اورمه رو آقایون قومی ها مهدور و دم کرده بودن، یعنی خونش هدره و کشتنش چیه آقایان؟ جائزه. و جالبیش اینه ایشون می نویسد که نقشه ترور و قتلش به پشتوانه همین باور در قم طراحی شد، مراحلی از اجرا رو هم طی کرد اما به نتیجه نرسید. محمد ابن اورمه، نجاشی اینجوری میگه در مورد محمد ابن اورمه، میگه ذکره القمیون و غمزو یرحمکم الله و غمزو علیه و رموه بالغلو حتی دس علیه میفتک به، زمین سازی شد که یک کسی بکشدش، خونشو بریزه. بعد طرف رفت دیدن فوجدوه، گاهی نماز به درد آدم هم میخوره، فوجدوه یصلی من اول اللیل الی آخره فتوقفوا عنه، دیدن یه از سر شب تا دم صبح یک سر نماز میخونه، گفتن حالا دیگه در حال نماز که نمیشه بزنیم و بکشیمش، هیچی دیگه، جانش محفوظ موند. ابن قزائری هم اینجوری میگه، وقد حدثنا الحسن ابن محمد ابن بندار القمی قال سمعت مشایخی یقولون ان محمد ابن اورمه لما تعنه علیه بالغلو الاشائره، اشائره تعنه به غلو زدن به ایل یقتلوه فوجدوه یصل اللیل، اشائره منظور اشعریون ها، قمیون، نه اشائره در مقابل معتزله، لیقتلوه به خاطر این که بکشنش، فوجدوه یصل اللیل من اوله الی آخره لیالی عدیده، تازه یک شب هم نبوده، هی می رفتن که به این وظیفه الهی عمل کنن و اون می دیدن بیچاره داره نماز میکنه. فتوقفوا عن اعتقادهم، خب حالا محمد ابن اورمی که اینجور متهم به غلو و اینها شده، حتی نقشه قتلش هم ریخته شده، پس بیرون کردن مرحوم برقی و اینها از قم خیلی چیز سختی براتون نیاد، نقشه قتلم کشیده شده بوده. ولی امام علیه السلام، ابن قزائری نقل میکنه، آقا امام هادی یک نامه می نویسن به قمیون که سه مطلب در اون نامه وجود داره: یک، پیراستگی باورهای محمد ابن اورمه از غلو، دو، خوش عقیده بودن او، سه، نزدیکی جایگاهش نزد امام علیه السلام. عبارتشم اینه: رأیت کتابا خرج من ابی الحسن علی ابن محمد امام هادی علیه السلام و علی پدر بزرگوارشون الی القمیین فی براءته مما قذف به غالی نیست و حسن عقیدته و قرب منزلته. خب پس چی میخوام بگم؟ میخوام بگم ببینید، نه تنها این اعتقاد به غلو نداشته، بلکه نزد امام علیه السلام هم قرب منزلت داشته، و این به ما میفهمونه که پس ای آقای محمد ابن اورمه که قمیون میگن غالیه و جائز القتل است و قتلش هم طراحی و اقدام اما به عدم تحقق منتهی میشود، یا اصلا از دید امام غالی نبوده. سوم، نمیدونم قلم که اینجا برسید، زبان که اینجا برسید قفل شد. قرینه بعدی ایشون میفهمن به علاوه، اصلا نگاه کنید جالبیش اینه، اینا نکته های خیلی قشنگی ها، جالبش اینه خود مرحوم نجاشی بعض از تضعیفاتی که به مبتنی بر غلو بوده را قبول نکرده، خود نجاشی قبول نکرده. خب مثلا در مورد همین محمد ابن اورمه قمی میگه محمد ابن اورمه ابو جعفر القمی ذکره القمیون و غمزو علی و رموه بالغلوف حتی دست علیه من یفتگو به فوجدو فلان فتوقفو ام که خوندم و حکا جماعت من شیوخ القمیین عن ابن الولید استاد شیخ صدوق انهو قال محمد ابن اورمه توین علیه بالغلوب و کل ما کان فی کتبه مما وجد فی کتب الحسین ابن سعید و غیره فقل به و ما تفرد به فلا تعتمده. اما نجاشی میگه و قال بعض اصحابنا انهو رعا توقیعا من ابی الحسن السالس الى اهل قم فی معنا محمد ابن اورمه و براءته مما قذف به. یعنی خود نجاشی آمده این مطلب رو پذیرفته. بعد گاهی معصوم علیه السلام توی خب همین نقل کردن، یعنی که
نه من قبول ندارم اینو یا
نه. خب نه وقتی که اونم نقل میکنه معناش اینه که پس رمی به قلوب رو قبول نکرده دیگه،
داره نقل میکنه میگه هم قومی ها
بله دیگه. پس قائل به رمی به قلوب نیست دیگه.
بله دیگه، این که الان موثق هست بپذیره.
عرض میکنم وقتی دو طرف قضیه رو نقل میکنه یعنی چی؟ یعنی رمی به قلوب رو قبول نداره دیگه، نمیخواد بگه 100% ثقه هم هست، اما میگه رمی به قلوب قبول نیست دیگه. بعد مثلا معصوم علیه السلام مثلا کشی میگه کتاب یومون و لیله بر امام عسکری علیه السلام عرضه شد و بورق بوسنجانی اینجوری میگه فخرجت الى سر من رعا و معی کتاب یوم و لیله فدخلت الى ابی محمد علیه السلام و اریته ذلک الکتاب فقلت له جعلت فداک ان رأیت ان تنظر فیه. اگر نظر شریفتون هست ملاحظهش کنید. فلما نظر فیه و تصفحه ورقتن ورقتن قال هازا سعیهون ینبغی ان یعمل به. یا مثلا دیگران و الا ما شاء الله نمونه های دیگری. قرینه بعدی خود ابن غزائری بعض از تضعیفات مبتنی بر غلو رو نپذیرفته. صاحب این کتاب چرا یه حرفا رو میزنه؟ میخواد بگه ای که ما میگیم تضعیفات مبتنی بر غلو را راحت نمیشه پذیرفت، ما منفرد در این کار نیستیم، خود رجالیون اقویاء ما هم بعض از این تضعیفات رو نپذیرفتن. ابن غزائری باز در مورد محمد ابن اورمه اینجوری میگه اتهمه القمیون بالغلو در حالی که و حدیثه نقی لا فساد فی و ما رأیت شیئا ینسب الی تضطرب فی النفس الا اوراقا فی تفسیر الباطن و ما یلیق به حدیثه و از اونها موضوعتا علیه. ایشون میگه اینا رو وضع کردن بر علیه محمد ابن اورمه که این آقا رو از وساقت بندازن. یا مثلا در مورد احمد ابن حسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهل اهواز بود، حسن و حسین دوتا داداش که ابن سعید الاهوازیان. این آقای حسین ابن سعید پسری داره به نام احمد. در مورد احمد خب ببینید که ابن غزائری اینجوری میگه قال القمیون کان غالیا، بعد میگه و حدیثو در حالی که حدیثش فی ما رأیته سالم والله اعلم. ابن غزائری میگه قمیون گفتن این غالیه، ولی من هرچی تو احادیثش نگاه میکنم میبینم از نظر متنی هیچ چیزی که منافات با عقاید درست باشه پیدا نکردم. چرا این حرفا رو من میزنم؟ میخوام عرض کنم که پس این که روزود روات متهمه به قلب میشن، این برای ما بدون تحقیق پذیرفتنی نیست. خب و موارد دیگر در ادامه. کتابی که آیت الله آقای عاشق سند دارن، ایشان هم جلسه قبل عرض کردم الغلو و الفرق الباطنیه رباط المعارف بین الغلات و المقصره، یعنی راویان بحثای عقیدتی و معرفتی که بعضی هاشون غالی هم بعضی هاشون مقصر هم بعضی ها حد وسط. المتقدم لکم مارق و المتأخر انکم زاهق و اللازم لکم لاحق نباید در بعد معرفتی غالی بود و نباید بگید مقصر بود. حالا شرمنده ببخشید، آیا شیخ سند در صفحه 149 کتابشون میفرمایند معانی کذب در لغت، ایشون وارد معانی کذب میشن در لغت و میگن چند تا معنا دارد، دست شما درد نکنه، و بعد میرسن در صفحه 152 اقسام الکذب التي ارتكبها الغلات، غالیان چند قسم کذب رو مرتکب شدن، که شما مراجعه کنید و مطالعه و مباحثه کنید. و ما دیگه ایناش خیلی من بخوام وارد بشم، که بعد ایشون میفرمایم که در روایات نسبت کذب به بعض از روایات داده شده، مخصوصا بعضی از اونایی که متهم به غلوون، اما بابا کذب مصطلح به معنای خلاف واقع نیست. این که ما میبینیم بعضی از این راویانی که متهم به غلوون حتی تو روایات گفتن این کاذبه، منظور کذب اصطلاحی نیست که از اعتبار خارجشون کنه. پس چیه؟ ایشون میگن بابا چند تا معنا داره، توضیح میدن دیگه، من عنوانشو میگم، یک اضاعت الاسرار با دالزال و افشاؤها، گاهی میگفتن فلانی کاذبه یعنی اضاعه اسرار میکنه، باید اسرار رو پهلوی هر کسی، اسرار امامت رو نگفت. ایشون میگن کشی روا عن ابی علی احمد ابن علی سلولی المعروف به شقران قال حدثنا علی حسین ابن عبدالله القمی عن محمد ابن اورمه عن یعقوب ابن یزید عن سیف ابن عمیره عن مفضل عن المفضل ابن عمر الجعفی. این خب این تفلکی ها، مفضل ابن عمر، نمیدونم یعقوب ابن شعیب و و و محمد ابن اورمه و اینها همین جوری هن. قال دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام یوم صلب فیه المعلا، معلا ابن خنیس رو به صلیب کشیده بودن، فقلت له یا ابن رسول الله الا ترى هذا الخطب الجليل الذي نزل بالشيعه في هذا اليوم، میبینید چه اتفاقی برای شیعیان افتاده؟ قال و ما هو، قلت معلا ابن خنیس، قال رحم الله معلا قد كنت اتوقع ذلك، من منتظر بودم، لانه اذاع، اذاع با دلدل و عین یعنی اشاعه داد، اذاع سرنا و لیس الناسب لنا حربا به اعظم معونتن، به اعظم معونتن علینا من المذیع علینا سرنا، یعنی گاهی ناسبی چگونه بر ما معونه و زحمت درست میکنه، کسی که اسرار ما رو در جایی که نباید افشا کند افشا کند، اونم همین جوریه، فمن اذاع سرنا الى غیر اهله لم يفارق الدنيا حتى يعزه السلاح افضل از رو علا پشت دست هاشون، آیه قرآن میگه روز قیامت، از رو یعنی گاز گرفتن، که یا گاز میگیره او رو سلاح، یعنی منظور اینه که میکشته میشه، او یموتو به خبلن، که به نظرم با شاید مثلا مقابل عزت، یا کشی روایت دیگه میگه که بله امام رضا علیه السلام فرمودن کان المغیرت ابن سعید یکذب علی ابی جعفر فازاقه الله حر الحدید و موارد دیگر. پس یکی از موارد چی بود آقایان؟ افشاء سر بود. دوم
سر چیه؟ مثلا
نه نه
نه چرا
نه.
چون شاید مثلا عموم شیعیان اینا رو تکذیب، حتی عموم شیعیان،
نه خب اینا رو باید مقدماتش رو جور کرد، و اگر نگیم که بعد دیگه پایه معرفتی خیلی میاد پایین. بنده میگم خوبشم میگم، اما همیشه مقدمه چینی میکنم. منبر اگر پنج شب باشه، شب اول و دوم مقدمه چینی میکنم. خب چون عرائض عقیرم معمولا ضبط میشه، دیگران ضبط میکنن دیگه منبرها رو، بعد خب میگم که اگر کسی هم شب سوم و چهارم و پنجم بود مثلا، میگم ما پایه های بحث رو در شب اول و دوم محکم کردیم، خلاصش اینه که باز خلاصش هم گفته باشیم و مطالبش هم موجوده. نه میگم بنده میگم یادم یه سفری ببخشید رفته بودم لبنان سال 81 بود، شهر جبع، شهر شهید ثانی که محلی هم میگم جبع، اونجا من منبر میرفتم، منزل شهید ثانی هم هنوز بود، تبدیل کرده بودن به کتاب خونه منزلش رو و یه خونه هم نشون دادن، گفتن مرحوم شهید صدر گاهی تابستون هم میومده تو این خونه چون آب و هواش خیلی فوق‌العاده بود. و خب علی‌ای حال قبر پسر شهید ثانی هم اونجا بود و کاری نداریم. خدمتتون عرض شه که من یادمه که مباحث فضائل اهل بیت رو میگفتم، یک جوون یه روز اومد سرش رو گذاشت رو شونه من، اینقدر گریه کرد که شاید لباسم خیس شد این سر شونه من. بعد گفت که چقدر شما کار خوبی کردید، از این فضائل میگه، گفت اینقدر در اینجا گفته نشده و نشده و نشده که اگر یک معجزه معمولی، یک کرامت معمولی از ائمه علیهم السلام گفته بشه میگن این عالیه. ولی حالا مثلا به لطف اون آقا شخصیت تو و نوع مطلب بیان تو، نمیدونم پایه مطالبت به گونه ایه که دیگه به شما این انگ نمیچسبد و همه حرف شما رو مثلا قبول میکنن. میخوام عرض کنم این گونه است. ما از بس نگفتیم و نگفتیم و نگفتیم سطح معرفتی مردم رو آوردیم پایین. خب برید ببینید مدینه المعاجز چه خبره. و و من توی مکه جلوی مسجد الحرام شاید 50 متری درب مسجد الحرام، اون زمانی که بازار ابو سفیان هنوز اونجا بود، هم جلوی مسجد الحرام بود، یک کتاب فروشی دیدم که کتاب وفاء الوفا فی اخبار دار المصطفی سمهودی رو داشت. وفاء الوفا فی اخبار دار المصطفی مال سمهودیه و جالبش اینه در عربستان این زمان که تحت نفوذ کامل وهابیت کتاب بود و کتابش هم یادم یه روایتی که نقل میکنه اینه، میگه که یه روز دست امیر مؤمنان، حالا او میگه علی ابن ابی طالب، تو دست پیغمبر اکرم بود، با هم توی نخلستانی راه میرفتن، یه مرتبه یک نخلی سر خم کرد، گفت هادا محمد سید الانبیا و هادا علی سیف الله. نخل دوم سر خم کرد و گفت هادا محمد سید الانبیا و المرسلین صلی الله علیه و آله و هادا علی سید الاوصیا. کی داره اونجا نقل میکنه؟ آقای سمهودی سنی در کتاب وفاء الوفا فی اخبار دار المصطفی. این معجزه رو بعد میگه که این راوی روایت هم جابره. حضرت فرمودن علی جان اسم این نخلها را صیحانی بگذار، به خاطری که صیحه زدن، صیحه یعنی فریاد همراه با ناله. من همون سالهای اوائلی که مشرف میشدم حج، از شیعیان اونجا سوال کردم، گفتن هنوز نخلستان سیحانی هست، گفتن نه اینکه یعنی همون نخل ها هست، این نخل های دونه شو باز دوباره کاشتن و کاشتن، الان نخلستانی به نام سیحانی، گفتن آره ما میشناسیم تو مدینه. میخوام عرض کنم اوه معجزاتشون کراماتشون. حالا برگردیم خیلی معطل نکنیم. پس معنای اول کذب که گاهی به راویان امامی نسبت داده شده چیه آقایان؟ اذاعه سر بود. معنای دوم وضع و حدود لاشیا سمعت حقیقتن. ایشون چی میخواد بگه؟ میگه راوی گاهی حدیثی را از امام میشنود، بعد براش از پیش خودش حدودی براش نقل میکنه که در این جهت میشه چی؟ بگید کذب. اما اصل مطلبش این گونه نبوده. مثلا میگه مکاتبه مفضل ابن عمر با امام صادق علیه السلام، حضرت میگن ان هذا القول کان من قوم سمعوا ما لم يعقلوه عن اهله فوضعوا حدود تلك الاشیاء مقایسه برأيهم و منتها عقولهم ولم يزعوها على حدود ما امروا چرا؟ کذبن و افتراءن علی الله و علی رسوله. سوم که کذب گفته میشه گاهی، پس این غالی نیست، درست کذابه اما غالی نیست به اون معنای واقعی، بلکه این چیه؟ حدودی بیان کرده که نباید. سوم تطبیق المعنا علی غیر مصداقه، گاهی یه معنایی رو منطبق میکرده بر غیر مصداق. مثال میزنه، از راوی میگه قال سمعت علی علیه السلام یقول یا ایها الناس اتقوا الله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون فان رسول الله صلی الله علیه و آله قد قال قولا آل با الف همزه منه الى غیره و قد قال قولا من وضعه غیر موضعه کذب علی فقام عبیده و القمه و الاسود و اناس معهم فقالوا یا امیر المؤمنین فما نصنع بما قد خبرنا به فی المصحف فقال يسأل عن ذلك علماء آل محمد علیهم السلام. پس تطبیق مصداقیشون غلط بوده. چهار، گاهی از اهل بیت قواعد کلیه اجمالیه رو میگرفتن با فهم خودشون استنتاجاتی صورت میدادن و احتجاجات تفصیلی و مفصلی رو برش مرتبط میکردن، در حالی که اونها درست بگید نبوده. باز مؤمن طاق و الى آخر. پنجم، کذبی که اسناد داده میشود واقعا کذب مخبری است. یعنی چی؟ یعنی طرف چی بوده؟ کاذبه. و ششم هم صدق و کذب به لحاظ ابعاد کلام. یعنی چی؟ یعنی گاهی بعض از کلام اشتباه بوده و کذب بوده، بعضش درست، که کاری نداریم. خب پس از صفحه 149 به بعد اینه، از صفحه 163 یه بحث قشنگی ایشان منعقد میکنه در حقیقت غلو و انواع غلو در روایات، که اگر عمری باقی باشه فردا انشاءالله این رو مطرح میکنیم و بعد وارد این بحث میشیم که بالاخره ازدواج با غالی جائز است یا خیر. بعد از انشاءالله بحث ازدواج با غالی وارد اون معانی دیگر و محدوده های دیگر در بحث کفویت میشیم. اولین محدوده بحث اعتقادات بود، بحث دوم کفویت در حسب و نسب و رتبه های اجتماعی است، بحث سوم کفویت در امور مالی و الی آخر. ولله الحمد.